الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و هذا هو الظاهر من الشیخ فی المبسوط حیث تزود للمتصارفین تبایع النقدین ثانیا فی مجلس الصرف و قال ان شروعهما فی البیع قطع لخیار المجلس ما ان الملک عنده یحصل به انقطاع الخیار المتحقق هنا بالبی المتوقف على الملک لكنه في باب الهبه لم يصح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معللا بعدم وقوعه في الملك. موضوع بحثیم بود آیا به نفس تصرف فسخ محقق میشه یا تصرف کاشف از فسخه. مرحوم شیخ در اواخر اختیار فرمودن تصرف کاشف از فسخه، بعد فرمود با این بیان اشکال از جواب تصرفات ذی‌الخیار وضعاً و تکلیفاً مرتفع میشه. تکلیفاً یعنی اگر ما بگیم تصرف سبب فسخه، لازمش این است که تصرفاتی که به مجرد فعل، تنها به فعل قول درونی است، نظیر اکل و امثال اینها، لازمش این است که این جزء اولش از نظر تکلیف شرعی حرام و در ملک غیر واقع بشه. و از نظر وضعی هم بعضی ها اشکال کرده بودن در صحت تصرفاتی که از ذی‌الخیار سبب فسخ بشه. با این بیان که اگه قبل از تصرف آنما فسخ محقق بشه و تصرف فاسخ در ملک خود واقع بشه، هم وضعاً اشکال رفع میشه، یعنی این تصرف شرعاً میشه صحیح، و هم تکلیفاً اشکال مرتفع میشه، یعنی این تصرف حلال میشه، همش از اول تا آخرش در ملک خودش واقع میشه. بعد میفرماید و هاداه و داهیر من الشیخ فی المبسوط، در مبسوط مرحوم شیخ طوسی هم ظاهر این است که تصرف کاشفه. آنما قبل از تصرف فسخ و ملکیت حاصل میشه. جهتش این است که میبینیم مرحوم شیخ در کتاب مبسوط برای متصارفین دو نفر که بیع صرف انجام میدن، ذهب و فضه به هم دیگه میفروشن، اینا که خیار مجلس دارن، فرموده است همین متصارفه اگر قبل از تفرق و در همین مجلس ثانیاً معاملهی صرف بکنن، بیع صرف را انجام بدن ثانیاً، این شروعی متصارفه در بیع شروعشون قطع خیار مجلسه، یعنی با همین شروع خیار مجلس قطع میشه. خیار مجلس قطع شد، تجار مدید برای متصارفین کنه، چون به عقیده مرحوم شیخ ملکیت موقوف بر چیه؟ موقوف بر انقطاع خیار، موقوف بر انقضاء خیاره. به همین شروع خیار مجلس اینها قطع میشه و ملکیت حاصل میشه و بیعسان اینها در ملک خودشون واقع میشه. با اینکه شیخ از کسانی است که میگه ملکیت حاصل نمیشه به طور که بعد بحثش را میکنیم، حاصل نمیشه مگر به انقطاع خیار. انقطاع خیار در اینجا با بیع محقق میشه، بیع هم موقوف بر ملکیته، پس معلوم میشه آنما قبل از بیع ملکیت حاصل میشد و خیار مجلس منقطع میشه و بیعسانی صحیح واقع میشه، به طور که در اونجا ملکیت آنما قبل از بیع حاصل میشه در ماننوی هم فسخ و ملکیت آن ما قبل از تصرف حاصل میشه. ولی عیب مطلب این است که همین شیخ این حرف را در خیار مجلس در رابطه با متصارفین بیان فرموده، همین شیخ در مسئله هیبه و باب هیبه اگه واهب بعد از هیبه این موهوبه را بفروشه، در اونجا گفته است که بله رجوع با بی حاصل نمیشه. علتش این است که میگه این بی در ملک خودش واقع نشده، یعنی که نه با بی فسخ واقع نمیشه، در حالتی که هیبه و خیار قبلا هم خوندم حکم هیبه و حکم خیار چیه؟ حکم هر دو از نظر تحقق رجوع حکم هر دو یکیه. اگر در بی سر با شروع در بی ملکیت حاصل میشه و این بی آنما کسر از ملکیت میکنه، در باب هیبه هم باید بگد با بی بعدی آنما قبل از بی رجوع در هیبه و برگشت این موهوبه به ملک بایه حاصل میشه و بی در ملک خودش واقع میشه. ولی اینا نگفته است، علت هم آورده است، گفته است بی بعد از عقد هیبه بی در ملک واقع نشده، چنه بعد از تمامیت بی فسخ حاصل میشه، رجوع به هیبه حاصل میشه، اون وقت هنوز بی واقع نشده. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی که قبلن هم اجمالاً اشاره شده بود اینه، اگر کسی عبدی را در مقابل جاریه خرید، جاریه را داد عبد خرید، بعد گفت که فقال اعتقتهما، عبد و عمه هر دو را آزاد کردن. اینا قبلن هم خوندیم که به تصرف واحد هم اجازه حاصل میشه و هم فسخ. به عتق بی، به عتق عبد که عبد را آزاد میکنه، این عتق عبد اجازه بیعه، عتق جاریه فسخه. مشتری هر دو را که آزاد بکنه نسبت به عتق عبد اجازه بیعه، چون عبد مبی بوده، در دست مشتری بوده، بله این اجازه بیع کردن مالکیت خودش را بر عبد مستقر میکنه، نسبت به عتق جاریه معامله را فسخ میکنه. این از سه حال خارج نیست، یا خیار فسخ تنها مال مشتریه، یا خیار فسخ تنها مال بایعه، یا خیار فسخ مال هر دو. مرحوم شیخ اول صورت اولا را مطرح میکنه، اگر مشتری عبدی را در مقابل جاریه خرید و شخصا مشتری خیار فسخ داره، به شرط خیار مشتری معامله عبد و جاریه واقع شده، بایعه خیار نداره. در این صورت اگر به صیغه واحده مشتری هر دو را آزاد بکنه، مثل مثال کردم بگد اعتقتهما، بعضی از فقها گفتند جاریه آزاد میشه، عبد آزاد نمیشه، و دلیلش هم این است که در همه موارد اگر اجازه و فسخ با هم تعارضی داشته باشند، فسخ مقدم بر اجازه است. به طور که در اول مسئله توضیح دادم، عتق عبد اجازه بیعه، امضاء بیعه، عتق جاریه فسخ بیعه. فسخ و امضا در اینجا که با هم تعارضند، تنافی دارند، عتق جاریه عتق عبد را نفی میکنه، عتق عبد عتق جاریه را نفی میکنه، با هم که متعارضند، چون فسخ مقدم بر اجازه است، لذا عتق نسبت به جاریه صحیح میشه و این شرائع مشتری بیعی که واقع کرده منفسخ میشه. شراب به اصطلاح منفسخ شد، جاریه برمیگرده به ملک مشتری و آزاد میشه، عبد برمیگرده به ملک بایع خب در رقیت بایه باقی موند، عتق نسبت به عبد میشه باطل. ببینیم این حرف درسته که فسخ مقدم بر ازاده است. مرحوم شیخ میفرمایم ما هیچ دلیلی نداریم فسخ بر ازاده مقدم است، در صورتی که فسخ ازاده هر دو از طرف یک نفر باشه. تجران مدید اعم از این که فاسخ و مجیز هر دو یک نفر باشند، مثل مانحنفی، در مانحنفی فاسخ و مجیز هر دو مشتری هستند، مشتری هم فاسخه نسبت به عتق جاریه، فاسخه نسبت به عتق عبد، چطور مجیزه. فاسخ و مجیز یک نفره، دلیل نداریم در صورتی که فسخ ازاده هر دو از طرف شخص واحده، اما از این که هر دو یک نفر مثل مانحنفی، دلیل نداریم در اینجا فسخ مقدم بر ازاده است. یا فاسخ و مجیز متعدده اما از یک طرفه، از یک صفه متعدده، مثل این که دو نفر از طرف بایه یا مشتری وکالت دارن، هر دو وکیل یکی از خیارات را، خیار مجلس بفرمایید، خیار حیوان بفرمایید، خیار شرط بفرمایید، هر دو وکیل در فسخ و امضا از طرف موکل وکالت دارن. در آن واحد، در زمان واحد، یکی از وکیلین بگد فسخت البیع، دیگری بگد امضیت البیع، فسخ و امضا با هم تعارض بکنند، یکی فاسخه یکی مجیز، اما هر دو از طرف یک نفرند، یا از طرف بایان یا از طرف مشتری. ما در اینجا دلیل نداریم فسخ در امضا مقدمه، در صورتی که فسخ امضا هر دو از طرف یک نفر باشند. قدر مسلم که فسخ مقدم بر ازاده است، قدر مسلمش در اون مواردی است که فسخ از یک طرف باشه، ازاده از طرف مقابل باشه. فسخ فرض کنید از طرف بایه باشه، ازاده از طرف مشتری باشه، یا بالعکس فسخ از طرف مشتری، ازاده از طرف بایه. در این صورت فاسخ بر مجیز مقدمه، وضعش هم روشنه، احتیاج به گفتن و توضیح نداره، وضعش خیلی واضحه. وقتی که از یک طرف فسخ یک ذلخیار معامله را فسخ بکنه، ذلخیار دیگر معامله را امضا بکنه، تقارن فسخ امضا هیچی. اگر امضا یک طرف از نظر زمان مقدم بر فسخ طرف دیگر باشه، بازم در اینجا چه مقدمه؟ فسخ مقدمه. مثلا بایه اول بگد فسختو امضیتو، مشتری بگد فسختو، یا بالعکس مشتری که ذلخیاره بگد مثلا امضیتو، بایه که ذلخیاره بگد فسختو. فسخ یکی ولو از نظر زمان متأخر از امضاء دیگری هم باشه، در اینجا مسلمه فسخ بر امضا مقدمه. نتش روشنه. چرا مقدمه؟ اون کسی که گفته امضیتو، بی از ناحیه او شده لازم، لزوم معامله از یک طرف منافات ندارد، از طرف دیگر چه باشه؟ از طرف دیگر جایز باشد و قابل فسخ باشه. که انه اون ذلخیاری که میگه امضیتو، بی با امضای او از جانب او میشه لازم، این رافان ندارد، از جانبی طرف دیگر معامله جایز باشد و قابل فسخ باشه. پس این یکی از حق خیار خودش استفاده میکنه، معامله را فسخ میکنه. این نظیر این است، مرحوم شیخ تنظیر میاره، میگه نظیر این است که در یک معامله یک طرف خیار داشته باشه، طرف دیگر اصلا خیار نداشته باشه. خود در اینجا بی حیوان مشتری خیار داره، بایع اصلا خیار نداره، بی از یک طرف لازمه، از یک طرف جایزه. خب لزوم بی از یک طرف منافعت ندارد، از طرف دیگر چی باشه؟ از طرف دیگر جایز و قابل فسخ باشه. در مانندی بایع و مشتری هر دو خیار دارن، یکی امضا میکنه دیگر فسخ میکنه. امضا از طرف ذی الخیار به معنای لزوم بیعه، مثل این که به از اول از طرف او لازم بوده، اصلا او خیار فسخ نداشته. خب این دیگری به خیار فسخ خودش معامله را فسخ میکنه. پس تقدم فسخ بر اجاره در صورت تعارض، این در صورتی است که فسخ و اجاره، فسخ از یک طرف، اجاره از طرف دیگر، از دو طرف فسخ اجاره باشه. بخلاف مانندی، در مانندی فرض من است که فسخ اجاره هر دو از طرف شخص واحد، از طرف مشتریه. بعضی ها در همین مسئله که مشتری اگر بگد اعتقتهما هر دو را آزاد کردم، میگن عتق عبد واقع میشه و معامله لازم میشه، عتق جاریه باطله. دلیل اینها چیه؟ دلیل این شخص این است که میگه عتق عبد ابقاء بیع و امضاء بیع از مشتری. عبد را خریده، اگه عبد را آزاد بکنه این بیع میشه لازم، چون کرات خونده ایم دیگه، تصرف در ما انتقل ایلی اجازه بیع و امضاء بیعه. این امضاء بیعه، اتق جاریه فسخ بیعه. هر دو که مسلم واقع نمیشه، هم اتق عبد هم اتق جاریه هم فسخ هم امضاء، این که واقع نمیشه، چون متنافیینن، متضادینن، متضاد با هم جمع نمیشن. اتق عبد مقدمه. دلیلش این است که میگه اتق عبد ابقاء بیع و امضاء بیع، اصل هم این است که بیع باقی باشه، چون اصل ابقاء بیع و اصل استمرار بیع. اگه ما یه وقت شک بکنیم بیع منفسخ شده نشده، اصلی که در مسئله جاری میشه اصالت بقاء عقده. چون اتق عبد با اصالت بقاء عقد و با اصالت استمرار عقد که انه موافقه، پس بنابراین اتق عبد واقع میشه، اتق جاریه نه. مرحوم شه میفرماد اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اتق عبد امضاء بیعه، اتق عبد موقوف بر عدم اتق جاریه است، موقوف بر روز. اگه جاریه آزاد باشه معامله منفسخ میشه، اتق عبد درست نمیشه. معامله که منفسخ شد جاریه بر میگرده به ملک مشتری، عبد میره به ملک بایه. این اتق عبد در ملک غیر واقع میشه. پس اتق عبد موقوف بر عدم اتق جاریه است. عدم اتق جاریه موقوف بر چیه؟ موقوف بر اتق عبد. اگه عبد آزاد بشه، معامله امضا بشه، اتق جاریه درست نمیشه. قول به اتق عبد کنه مستلزمی، کنه ها مستلزمی دوره، این موقوف بر عدم اتق جاریه است. البته این حرف از مرحوم شیخ درست نیست. اتق عبد و اتق جاریه متضادین، در متضادین وجود یکی موقوف بر عدم ضد دیگر نیست، وجود یک ضد همیشه مقارن با عدم ضد دیگره. علی حال ایشون اینطور میفرمان اتق عبد موقوف بر عدم اتق جاریه است و بیل و کل عکس، عکسش هم همطوره. عدم اتق هم موقوف بر اتق جاریه است. پس این درست نیست. ایشون خودش میفرماین در اینجا ما رجوع به یه اصل دیگه بکنیم. اون اصل این است که، اصل این است که هم عقد مشتری هم عقد باقیه، هم خیار مشتری باقیه. معنیش این است که نه اتق عبد واقع شده، نه اتق جاریه. به تنافی به تعارض هر دو تساقط بکنن، هر دو که تساقط کردن، هم عقد باقی میمونه، هم خیار چی؟ خیار فسق مشتری. یعنی که نه هیچ طرف خیار اعمال نکرده، نه جانبی امضاش را، نه جانبی فسقش را. بعد یه چند نفری هم با شیخ در این مسئله موافقه که از اونا اسم میبره. اون وقت اگر خیار مال بایعه، بایع خیار داشته مشتری نداشته، تجربه مودی بایع خیار داشت مشتری اصلا خیار نداشت، مشتری غیر ذی خیار گفت اعتقتهما، این عبد را که در مقابل جاریه خریده بودم هر دو را آزاد کردم. ببینیم آیا اتق نسبت به عبد و عمه هر دو باطله یا نسبت به یکی صحیحه. در این صورت که خیال تنها مال بایه بود، ایتک جاریه ایتک فضولیه، مشتری که خیار فسخ نداشت با خریدن عبد در مقابل جاریه، جاریه داخل شده در ملک بایه، از ملک مشتری خارجه. ایتک جاریه نسبت به مشتری ایتک فضولیست، و ایتک فضولی هم که باطله، چون ایتک از قبیل ایقاعات، ایقاعات مطلقا فضولیش باطل است و با اجازه بعدی هم درست نمیشه. پس این که گفته اعتق توهما عبد و جاریه هر دو را آزاد کردم، اتق جاریه موقوف بر صحت اتق فضولی است و در محل خودش خونده ایم که اتق فضولی باطله. پس اتق نسبت به جاریه باطل. نسبت به عبد چطور؟ عبد که الان ملک مشتری است، عبد را خریده، منتها بایه خیال داره. نسبت به عبد چطور؟ آیا اتق عبد وقع صحیحن ام وقع باطلن؟ این مفتنی است بر مسئله بعدی که میخونیم. ببینیم آیا در زمان خیار غیر ذل خیار اگه تصرف بکنه، تصرفات ناقله بفروشه در زمان خیار، آزاد کنه مثل مانندی. در زمان خیار ذل خیار غیر ذل خیار تصرف بکنه مثل مانندی، بایه خیار داره، مشتری خیار فسخ نداره، مشتری در زمان خیار بایه عبد را آزاد میکنه. اگر ما بگیم در زمان خیار ذل خیار غیر ذل خیار نمیتونه تصرفات ناقله بکند، علتش چیه؟ چرا نمیتونه تصرف بکنه که در ملک خودش تصرف میکنه؟ جهتش روشنه. این تصرف در ملک خودش، تصرف در عبد، حق بایع را از بین بردنه. بایع که خیار فسخ داره ممکنه فردا فسخ بکنه. اگه فسخ کردین عبد که آزاد شده، مشتری که عبد را آزاد کرده، اگه بایع فردا فسخ بکنه باید قیمت عبد را از مشتری بگیرد. فسخ کرده در حالتی که عوضی که به مشتری داده نیست، چون حق ذل خیار را نسبت به خود عین از بین میبره، ولو نسبت به قیمتش نه، نسبت به خود عین حق ذل خیار را از بین میبره. لذا به این دلیل غیر ذل خیار ممنوع از تصرفه. اگه ما این مبنا را قبول بکنیم، بگیم در زمان خیار تصرفات غیر ذل خیار باطله، پس در اینجا اتق عبد هم از مشتری چی میشه؟ اینم باطل میشه، هم اتق عبد میشه باطل، هم اتق جاریه. اما اگه بگم نه، در زمان خیار ممنوع از تصرف نیست و تصرفات ناقله از غیر ذل خیار در ایام خیار صحیحه، اون وقت اتق مشتری نسبت به عبد در مانندی میشه صحیح. بعد ایشان بحث را موکول میکنه به محل خودش، میگه به طور که لود است که این بحث پیش میاد، ببینیم آیا تصرفات غیر ذل خیار در ایام خیار جایزه یا جایز نیست. اگر حالا صورت ثالثه، اگر خیار مال هر دو بود، هم بایه خیار فسخ داشت هم مشتری، تبایعشون به شرط خیار هر دو بوده، مشتری آمده گفته اعتقته ما عبد و عمه هر دو را آزاد کردن و هر دو هم خیار فسخ داشتن، ببینیم آیا ایتک نسبت به هر دو باطله، نسبت به هر دو صحیحه، یا نسبت به یکی صحیح است نسبت به یکی باطل. رون بیانات دیگه مطلب روشنه. اگر هر دو خیار داشته باشن، اتق مشتری نسبت به جاریه، اتق چیه؟ نسبت به جاریه فضولیه، مال غیر را آزاد کردن. جاریه الان ملک بایه است و در ملک بایه، این فضولیه. اتق جاریه آزاد نیست، صحیح نیست. اتق عبد چطور؟ راجع به اتق عبد هم الان خوندیم. اگر ما تصرفات غیر ذل خیار را بگیم تصرفی که سبب از بین رفتن حق یکی باشه این ممنوعه، در اینجا اتق عبد حق خیار بایه را از بین بردنه. اگه بایه فردا فسخ کرد، چون هر دو خیار دارن، اگه بایه فسخ کرد حقش از خصوصیت این، حقش از بین رفته، از خصوصیت این. لذا اگر بدون اجازه بایه باشه، تدوان مدید این متعلق حق غیر از بین بردنه، اتقه عبدم باطل میشه، تدوان مدید. اما اگر به اجازه بایع باشه، بایع خودش اجازه بدهد بگد اگه یه وقت خواسته عبد را آزاد بکنه، عیب نداره. در اینجا اگر به اجازه بایع باشه، تجربه مدید، بلی اتق نسبت به عبد ممکنه صحیح واقع بشه، چون این اجازه از بایع. این مسئله با مسئله اولا فرق داره. در مسئله اولا که خیار فصل تنها مال مشتری باشه، در اونجا اتق نسبت به هر دو صحیح بود، نسبت به هر دو صحیح بود، یعنی اتق عبد به تنهایی صحیح بود، اتق جاری هم به تنهایی صحیح بود. لذا در صورت تعارض هیچ کدوم بر دیگری مقدم نشد. اما در مانعنفی ممکنه بله بگیم اتق نسبت به یکی صحیحه، بعدیشو میفهم بله. اگر ما قائل بشیم، در مانند هم قائل بشیم، بگیم ازهاد متعلق تصرف در زمان خیار جایزه، ممکنه مانعنفی مثل اولی باشه. نه این اجازه داده، یعنی هر وقت این کنه چیز کنه آزاد بکنه، اون ملتزم به بی میشه با تصرفین، اون ملتزم وکالتن از طرف اون تصرف هر دیگه، این امضای بی میشه، اجازه بی میشه، معنیش اینه خودش تصریح داره مرحوم شیخ، این امضا میشه. بلی و هادا هو بردار، هادا اشاره به که چی ظاهره، یعنی بگیم تصرف کاشف از حصول فسخ و کاشف از حصول ملکیت، آنما قبل از تصرف ملکیت برای فاسخ و متصرف حاصل میشه. و هادا هو بردار من از شیخ المبسود حیث جدم للمتصارفین، برای دو نفر متصارف که با هم معامله صرف میکنن، جوده حیثو جوده للمتصارفین، برای دو نفر علی بایع و مشتری که معامله صرف میکنن تجویز کرده، تبایع النقدین ثانیان فی مجلس صرف، گفته است که در مجلس صرف اگه ثانیان با هم تبایع بکنن، اون چیزی که خریده بودن فروخته بودن از نو معامله بکنن، این تبایع ثانی در مجلس جایزه. و قال این جایزه معناش اینه، و قال این شروع اهما فی البیع، شروع بایع و مشتری به بیع ثانی قطع لخیار المجلس، این قطع خیار مجلس، یعنی در بیع اولی که نا خیار مجلس داشتن، شروعشون به بیع ثانی قطع چیه؟ قطع خیار مجلس نسبت به بیع اول. من الملک این دهو یحصل به انقطاع الخیار، با اینکه ملکیت پیش مرحوم شیخ طوسی ملکیت به چه حاصل میشه؟ با انقطاع خیار، مادامی که در خیار مجلسن مالک نیستن تا بفروشن، کنه این فروختن کش میکنه، آنما قبل از بی خیار مجلس منقطع شد، ملکیت حاصل شد و به ایثار در ملک خودشون واقع شد. مانندی هم همینطور، ما ان الملک عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقق هنا بالبيع، انقطاع خيار هم با چه محقق شد؟ با بیع ثانی، خيار مجلسی اول منقطع شد. المتوقف على الملك، بیع ثانی موقوف، اونم موقوف بر چیه؟ موقوف بر ملکیت. پس بیع در ملک خودش واقع شد، معنیش اینه که آنما قبل از بیع معامله، پس معامله امضا شد، خیار مجلس قطع شد، ملکیت برای اینها حاصل شد و بیع ثانیشون در ملک خودشون واقع شده. لکنه فی باب الهبه لم یصحح البیع الذی یحصل به الرجوع فیها، در باب هبه بیعی که با او رجوع در هبه حاصل میشه، یعنی این را که هبه کرده بعد بفروشه، با فروختن بعدی رجوع از هبه حاصل میشه، در اونجا بیع را تصحیح نکرده، گفته در اول بیع مالک نیست که، تا بیع تمام شد فسخ محقق میشه، ملکیت برمیگرده، بعد از برگشتن ملکیت هم بیع واقع نشده، اون بیع اولی هم باطله. معللا به عدم نه کاشفه، برای اینکه ملکیت به موقوف به ملکیته به ایسانه باچارس شده، پس آنما به موقوف بر ملکیته به شمسایه مناسبه که آنما قبل از به چی شده؟ قبل از به آنما ملکیت حاصل شده. جاریت مال خیاری لویش ترا عبدم به جاریه مال خیاری له، اگه عبدی را به جاریه خرید مال خیاری له، در صورتی که خیار جعل کرده بودن برای مشتری. این بحث صورت اولاست که خیار مختص مشتری بوده، بای خیار نداشته، مال خیاری له یعنی برای مشتری. فقال اعتقتهما، مشتری بگد هر دو را آزاد کرده. فرود بما یقال به این اتاق جاریه دون لب، گفتن این اتاق جاریه واقع میشه صحیح میشه، اتاق جاریه صحیح، اما اتاق عبد نه، اتاق عبد امضای بیه، اتاق جاریه فسخ بیه، فسخ مقدم بر این، لأن الفسخ مقدم نلال ازاده، فسخ مقدم بر ازاده است. در صورت تعارض در مانان تعارض امضای بی و ازاده بیه، و فسخ بی مقدم بر امضای بی. و فیه انه لا دلیل علی تقدیم، ما دلیل نداریم بر تقدیم فسخ بر ازاده. فی مثل المقام، در مانحنفی و در امثال مانحنفی، نه تنها در مانحنفی، در مانحنفی و در امثال مانحنفی ما دلیل نداریم فسخ مقدم بر ایجاد است. مثل مانحنفی کجا؟ چه صورتی میتونیم چه مثال برای مثل مانحنفی بزنیم؟ فرض کنید دو نفر از طرف یک وکیله، هر دو خیار مجلس دارن یا یکی از خیارات را، منتها هر دو وکیل از طرف یک نفر وکالت داره. خب در اینجا اگه هر دو در آن واحد بگد او بگد فسخت، او بگد امضی تو، در اونجا ما قبول نداریم پس مقدم بر ایجاده است. در مانعتی در مثل مانعتی، مما بیان مثل، مثل مانعتی کجاست، مثل مکان کجاست، مما وقع الازادت و الفسخ من طرف واحد. مثل مقام اون محلی است که فسخ ایجاده هر دو از یک طرفه، دفعتا یعنی دفعتا واحد است. سواء اتحد المجیز و الفاسخ، اهم از این که مجیز و فاسخ از نظر وجود خارجی یک نفر باشه، کما فی المقام، به طور که در مانعتی مجیز و فاسخ یکیه، مشتری در هر دو مشتری، او تعدده، یا مجیز و فاسخ متعدده ولی هر دو از یک طرفه، کما بله کما لو وقعا من وکیل دل خیار دفعتا واحده، به طور که فصل و ازاده از جانب دو وکیل که از طرف یک دل خیار نوکالت دارن، اگه دو وکیل دفعتا واحده یک فصل بکنه یک ازاده بکنه، چون هر دو از یک طرفه ما دلیل نداریم در اونجا فسخ وکیل فاسخ مقدم بر ازاده وکیل مجیزه، ما دلیلی نداریم برای این، از نظر رتبه اینا یکیه. بله انما المسلم تقدیم الفسخ صادر من احد الطرفین علی الازادت صادرت من الطرف الاخر، قدر مسلم این است که فسخی که از یک طرف صادر بشه مقدم است بر ازاده ای که از طرف دیگر صادر بشه، یعنی دو طرفه، یه طرف فسخ میکنه یه طرف امضا و ازاده، در اینجا بله مسلم است که فسخ این طرف مقدم بر ازاده طرف دیگره. دلیلش همینه، لأن لزوم العقد من احد الطرفین به مقتضای ازاده، عقد که از یک طرف لازم میشه از طرف یک ذی الخیار به مقتضای ازاده و التزام او به لازم میشه، لا ينافي انفساخه بفسخ الطرف الاخر، منافع نداره که به فسخ یک طرف به منفسخ بشه، بله از طرف او به شد لازم، از طرف این یکی ذی الخیار که هنوز به مرتبه لزوم نرسیده میتونه به خیار خودش معامله را فسخ بکنه. کما لو کان، کما لوکان عبارتیه، لوکان العقد زائدا من احدهما، به طور که اگه عقد از اول از یک طرف جایز باشه، از اول معامله یکی خیار فسخ داشت دیگری نداشت، عقد از اول از یک طرف لازمه، لزوم عقد از اول عقد از یک طرف منافع ندارد که از طرف دیگر با فسق و منفسق بشه. فیان فسق معلزوم العقد من الطرف الاخر. اگر بی از یک طرف از اول لازم باشه، در اون صورت بی منفسق میشه به فسق یکی، با اینکه از طرف دیگر از اول بی چی بوده؟ لازم بوده، این با اون منافع نداره. بخلاف اللزوم و الانتساخ من طرف واحد، بخلاف اینکه از یک طرف از یک جهت بی لازم باشه، از جهت دیگر از یک طرف چه باشه؟ فسق باشه. لزوم فسق با هم تنافی و تعارض و با هم تضاد دارن، امکان نداره از یک نفر هم فسق بشه. هر دو توجه فرمودید یه نوع تصرف، نسبت تصرف به هر دو یکیست، به هر دو یکی باشه دلیل نداریم که فسق مقدمه بر اجاره باشه. و نحوه فی الدرف، به طور که قول به تقدم فسق ضعیف بود، نظیر اینه در درف القول بی اتقل عبد. اونا که میگن در این صورت عبد آزاد میشه، اتقل جاریه باطل میشه، عکس قول اول. دلیل این حادثه چرا میگن عبد آزاد میشه جاریه نه، دلیلشون این است لأن الاجاده ابقاء للعقد. اجاده یعنی اتقل عبد، اجاده بیعه، اجاده بی ابقاء عقده، ول اصل فی الاستمرار. اصل در عقد هم چیه؟ اگه ما شرط بکنیم عقد به هم خورده منفسق شده نشده، اصل در عقد چیه؟ اصل در عقد بقائه. تجربه مدید، پس اجاده چون موافق با اصالت بقا، اصالت استمرار عقده، از این جد اتق عبد مقدم بر اتق جاری است. و فیه ان اتق العبد موقوف الا عدم اتق الجاریه کلک، اتق عبد موقوف بر این است که جاریه آزاد نشده باشه. چون جاریه آزاد شده باشه چی میشه؟ معامله منفسخ میشه. عدم اتق جاریه موقوف بر چیه؟ موقوف بر این است که عبد آزاد بشه. ولی اگه عبد آزاد نشده بود، از اول گفتم من جاریه را آزاد کردم، اتق جاریه واقع میشد. عدم اتق جاریه موقوف بر اتق عبد، پس تحقق اتق نسبت به عبد مستلزم دوره، پس از این جهت درست نیست. نه الاصل استمرار العقد و بقاء الخیار، اینم باید اضافه بکنیم، بگیم اصل این است که عقد مستمر، عقد باقیه و خیار مشتری هم چیه؟ خیارش هم باقیه. معناش این است که نه اتق عبد صحیحه تا به اجازه بشه، نه اتق جاریه صحیحه تا به منفسخ بشه، هر دو باطل است و خیارش باقیه. استصحابه بلی، استصحاب بقا خیار. ما شک داریم با این اعتاق عبد جاری هر دو خیارش از بین رفت یا نه اصل نیست که باقیه. و عدم حصول الاتق اصلا، اصلا نیست که واقع نشد، واقع نشد نه نسبت به عبد و نسبت به جاریه. و هول اقوا، اقوام همین قوله، بگیم اتق هر دو باطله و خیارش هم باقیه. کم اختاره و جماعت منهم العلامه فی التفکیر و القواد و المحقق ثانی فی جامع المقاصد. دلیل اقوایت چیه؟ لأن اتقهما معا لا ینفد. اتق هر دو یعنی نافذ نمیشه، یعنی اتق عبد و جاری هر دو واقع بشه این نفوذ نداره. چرا نفوذ نداره؟ با هم متضادن. اتق جاری فسخ، اتق عبد امضاء، فسخ امضاء که هر دو واقع نمیشه. لأن الاتق لا یکون فضولی، اتق فضولی که نمیشه، اتق فضولی که نشد این مالک یکی از اینها، نه مالک هر دو، اتق فضولی نمیشه. ول معتق لا یکون مالکا لهما بالفعل، این مشتری که آزاد کرده مالک عبد و عمه هر دو هم مالک هر دو عمه بالفعل هم نیست. این قیدی به فعلیت برای چیه؟ قیدی بالفعل نسبت به عبد، مالکیتش فعلیه. الان مالک بالفعل مالک عبده، نسبت به ملکیت جاریه چطور؟ ملکیت شرعی، یعنی اگه فسخ بکند مالکی جاریه میشه، ولی در نتیجه ملکیتش به هر دو فعلی نیست، نسبت به یکی فعلیه نسبت به یکی شرعیه. لأن ملک احدی ما یستلزم خروج الاخر عن الملک، هر کدوم را مالک بشه لازم گفته دیگری از ملکش خارج بشه. پس بنابراین اتق نسبت به یکی فضولی است، واقع نمیشه. خب تا اینجا بحث یعنی در صورت اولا بود که خیار مختص مشتری بشه. بعد از این اگه خیار مختص بایع بود، مشتری اصلا خیار فسخ نداشت، آمد و گفت اعتقتوه ما، هم عبد را آزاد کردم هم جاری را. ولو کان الخیار فی الفرد المذکور لبایع العبد، اگه خیار در این فرد که هر دو را مشتری آزاد کرده، اگه خیار مالی بایع عبد باشه، بولیا ایتگل عبد، هم عبد را آزاد کرده نه هم جاریه را. ایتگه عبد آیا صحیحه یا باطل مبنی بر بحث بعدیست که یکی از احکام خیار آیا زواد تصرف، به طور که در مسئله بعدی پشترین فر میخونیم ببنای در زمان خیار تصرف جایزه یا جایز نیست. ایتگه عبد مبنیست علا زواد تصرف من غیر زل خیار فی مدت الخیار، این مبتنی برده است که ببین ما غیر زل خیار در ایام خیار، اون عینی که به غیر زل خیار منتقل شده میتوند در او تصرفات ناقل انجام بدن. مبی منتقل شده به مشتری، بایه خیار فسخ داره، آیا مشتری میتوند در عبد تصرف ناقل مثل معنرفی عبد را از ملک خودش بیرون ببرد آزاد بکند؟ این مبنی بروش که بعدم میاد. و ایتگل جاریه، ایتگل جاریه مبنی بچه علا زواد ایتگل فضولی، اینم مفتنی برنه که ما بگیم ایتگل فضولی چیه؟ صحیحه. و ثانی غیر صحیح اتفاقا، ایتگل فضولی که به اتفاق علما ایتگل فضولی صحیح نیست، نه ایتگل کردم ایقاع فضولی مطلقا صحیح نیست، طلاق فضولی صحیح نیست، ایتگل فضولی صحیح نیست، و ها کذا بقیه ایقاعات. ابراء فضولی صحیح نیست، ابراء فضولی از قبیل ایقاعات. ابراء فضولی یکی به یکی مدیون، من از طرفی طرفکار فضولتن نه وکالتن ذمه مدیون را ابراء میکنم، بعد میرم به طلبکار میگم من از طرف تو فضولتن، نه ابراء از قبیل ایقاعات، از قبیل ایقاعات باشه فضولیش درست نیست. علایی حال این ایقاعات، ایتقش نمیدارم، طلاقش، ابراءش، اسقاطش، فضولی درست نیست. پس نسبت به ایتق جاریه ایتق باطل. و سیعت الکلام فی الاول، در رابطه با اولی هم که تصرفات غیر زلخیار جایزه یا جایز نیست، ایتقه هم مفتنی بر زوان تصرفه، کلام در هم در مسئله بعدی میاد. من کان الخیار لهما، اینم بیانی صورت سالسه، اگه خیار مال هر دو بود، ففی القواعد والایداء و جامع المقاصد صحت و ایتق الجاریه و یکون فسخ، میگه ایتق الجاریه صحیحه و فسخ هم میشه. چرا؟ لأن ایتق العبد من حیث انه ابطال الخيار بایع غیر صحیح، ایتق العبد چون ابطال خيار بایع، ایتق العبد صحیح نیست، درسته؟ اما ایتق الجاریه چطور؟ غیر صحیح بدون اجازت البایع. و پس نسبت به ایتق عبد این ایتق مشتری درست نیست، چون ایتق عبد از بین بردن متعلق خیار بایعه. اما ایتق جاریه که جاریه را داده عبد را خریده، خود مشتری هم که خیار پس داره، ایتق نسبت به جاریه صحیح میشه. ابطال خیار بایع غیر صحیح بدون اجازت البایع، بدون اجازه بایع صحیح نیست. لما ها با اجازه بایع یکون اجازت هم منه لبیع، این از طرف بایع کنه اجازه بیع میشه، اجازه میشه از بایع نسبت به بیع. اگه به مشتری بگد عبد را آزاد کردی، آزاد کردی، من اجازه میدم مشتری آزاد بکنه، با آزاد کردن کنه بیع را از طرف بایع چکار میکنه؟ امضا میکنه. از طرف بایع که امضا میکنه، بل فسخ مقدم نلل اجازه، فسخ مقدم بر اجازه است در اینجا، چون اجازه از طرف بایه، فسخ از طرف مشتری، فسخ مقدم بر اجازه. بل فرق بین هادا و صورت اختصاص المشتری بالخیار، فرق ما بین این و ما بین اون صورتی که خیار مختص مشتری بشه فرقشون چیه؟ در اینجا ایتق نسبت به جاریه صحیح شد، در صورت اولا ما گفتیم مطلقا درست نیست. فرقش چیه؟ فرقش اینه، ان ایتق کل من المملوکین کان من المشتری صحیح، در اولا ایتق هر دو نسبت به مشتری چی بود؟ صحیح بود. عبد را به تنهای آزاد میکرد، صحیح بود. جاریه را به تنهای آزاد میکرد، صحیح بود. هر دو را آزاد کرده با هم ایتق عبد با ایتق جاریه تعارض میکردن، تعارض میکردن، هر دو تساقط میکردن، میگفتیم صحیح نیست. اما در مانندی به خلاف مانندی، در مانندی ایتق مشتری نسبت به عبد ایتق چیه؟ صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ تحصیل متعلق حق خیار بایر از بین بردن. از این زد اتک نسبت به عبد صحیح نیست، قهره نسبت به زاریه صحیح میشه. بله در مانندی هم به طور کردن نه لوقلنا هنا، اگه در اینجا ما قائل بشیم به صحت اتکل مشتری فی دمان خیار بایر، اگه بگیم در زمان خیار بایر تصرفات مشتری صحیحه، این مثل چی میشه؟ مثل صورت اولا میشه. اگه اتک صحیح باشه اتک عبد هم صحیح، اتک جاری هم صحیح، اتک عبد اجازه بیعه، اتک جاری فسق بیعه، با هم تعارض میکنه، هر دو باطل میشه. تظاهر مورد کمال خان الحکم کما فی تلک الصوره.